بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 187، یک شنبه 3 آذر 1398.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسیر سوره حمد بیان علامه طباطبایی رو از کریمه الحمدلله تا مالک یوم الدین مورد بررسی قرار دادیم. بعد نوبت به بیان مختار رسید. ابتداءً الحمدلله را بررسی کردیم، هم به معنای بحث به بحث‌های لغوی و هم بحث‌های تفسیری، و معنای حمد رو به لحاظ لغوی اون شش مؤلفه‌ای که توش بود و توضیح دادیم. بعد از اون اومدیم الحمدلله رو توضیح دادیم و الله رو چون قبلا بحث کردیم و الله ذاتی و اسمی، بر اساس اون الحمدلله رو توضیح دادیم با مطالب مرتبط با او. و انصافا بحث حمد به نظرم جای اصلیش، یعنی بحث اصلی حمد رو باید همین ذیل الحمدلله رب العالمین انجام داد، که اهل بیت هم فرمودن الحمد اصلی کلی کلان، که همه حمدها در خود داره همین الحمدلله است. این توضیحات دادن به ویژه سوره حمد که با اون ویژگی هایی داشت، باعث شد که ما یکمی بحث حمد رو یکمی از جوانب، البته بعضی از خردریزا مونده دیگه، بحث نخواهیم کرد. بعد از اون میرسیم به رب عالمین، رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، این رو میخوام حل کنیم. علامه طباطبایی رب رو اینجوری معنا کرد: الرب هو المالک الذی یدبر امر مملوکه، مالک مدبر، که توضیح دادیم مالک، مالکی که انواع تدبیرات رو بکنه، نه یه به فقط شأن تدبیری باشه، هر نوع تربیت، اصلاح، اینهایی که داره و تدبیری که میکنه عنوان میده مالک مدبر. این بیان رو علامه آورد برای اینکه من دیدم بعضی از آقایون میگن علامه این رو که گفت هیچ مبرری براش نگفت که مثلا آدم متوجه بشه که چرا از نظر لغوی این کار رو کرد. لاقل من بگم آقای مثلا یکی از این آقایون، یکی دو از آقایون، چند تا از آقایون، گرچه میرسیم بحث مفصل شد گفتن از این طرح ها و بیانات ده. حالا ما اولین کاری که میکنم ببینیم لغویین چه چیزی گفتن، اون چه گفتن رو میاریم و بررسی میکنیم، که در واقع بررسی ما در خود لغویین گفتنشون و اینها نیست، تو لابلاش اون نکته هامون رو میگیریم. و الا گفتیم ما عمدتا اون ارتکاز برای ما مهمه و ارتکازاتی که سر میزنه. ببیجه ببینید توی همین کتاب لغت یه دفعه میگم مثلا میگن رب و دار، نمیدونم رب چی، اینا رو میگم، اینا توضیح میدم و اینا کمک میکنه برای اینکه اون به اصطلاح ارتکاز آهسته آهسته برای ما واضح و شفاف بشه. و الا ما کتاب لغت به عنوان چون کتاب لغت گفته، بله بعضی ما میبینیم برخی از کتابای لغت در یک لغت خیلی مداقه کرده، خیلی خوشمون میاد، همراهی میکنیم، ولی یه جا میبینید نه اصلا مداقه نکردن اینا، به حسب اون نیازی که دارن کتاب لغت. و گاهی داره به اصطلاح چیزی رو به ما نشون میده کتاب لغت که ما عملا احتیاجش نداریم. مثلا یه لفظ به اصطلاح جدیدیست که از لفظ مثلا رب پدید آمده، مثلا امروزه یه دفعه یه لفظ رب پیدا بشه که این رب برآمده از یه اصطلاح جدید باشه. اینا رو مطلب میگن کتاب های لغت، اینجور نیست که نگن. ما این کتاب ها رو که میخونیم فقط برای اینکه آهسته آهسته اون ارتکاز خودمون شفاف کنیم، یعنی کنار این کار لغت رو نگاه میکنیم، میریم قرآن رو نگاه میکنیم، میریم روایات رو نگاه میکنیم، میریم اطلاقات عرفی موجود رو به شکل استمراری نگاه میکنیم، توضیحاتی که دادم اینا رو باید نگاه کنیم ببینه چه معنایی در میاد و واقعا روی چه چیزی استقرار پیدا میکنه. لذا اینی که الان داریم میخونیم نگید که خب از این کتاب لغت رو خوندی، از کتاب لغت داری استفاده میکنی، داریم کتاب لغت رو به عنوان پایه و شروع، چون معمولا جایی که بیشترین جایی که تمرکز میکنن تا معنا رو در بیارن کتاب های لغت، ما داریم شروع میکنیم و الا باید به همه جا سر زد اون ارتکاز رو دریافت. در مجمع البحرین که یکی از کتاب‌های لغوی است، من مجمع البحرین رو اول انتخاب کردم، ولی لازم نیستشون اول انتخاب کنم، فقط به خاطر اینکه با علامه‌ای که می‌سازگار بشه وایدش تا بتونیم بعد کم کم مطلب رو مطرح کنیم. تو مجمع البحرین اینجوری اومده، قوله تعالی رب المشرقین و رب المغربین، المراد خب این رب مشرق و رب مغرب و رب دو مشرق و رب دو مغرب، اینا یعنی چی؟ المراد مالک و هما و مدبر و هما، هم مالک و هم مدبر، مثلا شبیه بیان علامه که ایشون گفت مالک مدبر، تو اینجا از مالک و مدبر. و یطلق الرب علی السید ایزن و المربی، مربی به اصطلاح غیر از یعنی ربابه هست، رب از ریشه ربابه هست، اما مربی تا گفته میشه یا ربابه میگیرن یا ربعیه میگیرن، توضیحاتی که آقایون میده دقت میکنید، ولی در این حال مربی دقت میکنید، یعنی مثل اینکه یه ارتباطی است بین اون ریشه تربیت و ریشه ربابه، دقت میکنید، تربیت که ربعیه یا ربابه هست با چی؟ به اصطلاح ربابه که رب که دوتا تشریفی که داره، یعنی عین الفعل و لام الفعلش چیه؟ به اصطلاح باه، ولی اونجا لام الفعلش دیگه با نیست، چیز دیگر یه واوه یا گرفتن، اینجوری گرفتن، دقت میکنه. نظام یه ول مربی، یعنی معنای مربی هم گفتن، ول متمم، ول منعم و صاحب، یعنی در مورد رب گاهی گفتن رب یعنی سید، گاهی رب گفتن به معنی مربی، گاهی رب گفتن به معنی متمم کامل کننده، و گاهی گفتن منعم یعنی انعام کننده، منعم رب منعم، و گاهی گفتن رب یعنی صاحب، دقت میکنید، همراه، و گاهی هم یعنی به اصطلاح مالک که اینجا صاحب آنه همراه باید باشه. ربیبه یکی از لفظهایی است که ربیبه از همین ربابه است دیگه، به وزن فعیل دیگه، ربیبه لأن زوج الام یربیها غالبا فی حجره. ربیبه را چرا ربیبه گفتن؟ این دختری که خونه شوهر میره، شوهر زن، زنی که این دختر رو داره، زنی که این دختر رو داره، این زن دختر رو از شوهر دیگری داشت، اومد خونه این شوهر جدید، این دختر میشه ربیبه این مرد. حالا چرا ربیبه؟ لأن زوج الام، بخاطر این که شوهر این مادر این دختر چیکار میکنه؟ شوهر این ام مادر یربی ها غالباً، چون مربی او میشه، مربی این دختر میشه غالباً در خانه خودش فی حجره. المربوب المربا، یک من اینا بعضیش انتخاب کردم، نه همشو نمیخوام دارم، یعنی ریشه ربابه رو به اصطلاح تربیت گره میزن، اونی که تربیت شده است مربا، اونی که تربیت میشه، اونی که تحت تربیت قرار میگیره میگن مربا، در مربوب همون مرباست، اینجوری توضیح داد. باز ربیب الرجل، ربیبه رو بالا گفت، ربیب هم گفت، اگر پسری از زنی باشه، این زن از مثلا شوهر قبلی جدا شد به هر دلیلی، یا مرد یا هر چی هست، اومد رفت خونه شوهر بعدی، این پسره میشه ربیب او. ربیب الرجل ابن امرأته من غیره، ابن فرزند همسرشه که این هم فرزند از غیره، یعنی از شوهر دیگری بوده اومده خونش، به معنا مربوب، ربیبه به من ربیب به معنی مربوب، یعنی مورد تربیت قرار گرفته. و من هد دعا کما، اینجوری اومده، کما کنت فی الدنیا ربیب نعمک، تربیت یافته نعمتهای تو هستم، مربوب نعمتهای تو هستم. این بیان رو مجمع آورد. میبینید ادبی تو اینجا مالک گفت، مالک مدبر گفت، بعد سید و مربی و متمم و منعم و صاحب و اینها هم گفت، و بعد در اسنا دیدیم این ربابه با تربیت هم گره خورد، این توضیحاتی که دادیم چند تا شد. بعد میرسیم به راقب، مفردات راقب. قبلا هم عرض کردم راقب از جهاتی اهمیت داره، هم قدرت لغویش هم خوبه و هم به لحاظ اینکه ناظر به تعابیر قرآنیست، واژه های قرآنیست، دقت میکنید، ناظره، یعنی اصلا مفردات راغب در واقع مفردات قرآنه، اون کلمات قرآنی که باید از نظر لغوی توضیح بده رو داره توضیح میده. دقت میکنید؟ از این جهت خیلی اهمیت داره، یعنی ناظره و این ناظر بودن خیلی کمک میکنه، یعنی داره مثل یک دور داره کلمات قرآن رو هم نگاه میکنه. مفردات راغب میگه عرب فی الاصل التربیه، رب در اصلش یعنی چی؟ به اصطلاح اصل و ریشش رب یعنی کسی که تربیت میکند. رب حالا اسم فاعل انشاءالله توضیح میده، ولی اصلش چیه؟ تربیت. تربیت چرا گفته؟ میخواد به چیه شما لفظ عرب رو اگر خواستید به عنوان چی در اسم فاعل، ولی اگه عرب رو معنای چی بگیرید، مصدر بگیرید، عرب فعل از تربیت. خب این عربی که اینجا گفته عرب رو میتونید بگید یعنی به اصطلاح اون کسی که دارای ربوبیت است، یعنی اسم فاعل بگیرید. اگه اصل فاعل گرفتید تربیت که اصلش از تربیت یعنی ریشش تربیت، ولی عرب را که به معنی مصدر بگیرید، مصدر چون رب به معنی مصدر هم هست، ربوبیت رب، عرب فعل از تربیه، خب اشکال نداره این رب مصدره، به ترجمه هم معناش هم کرده به مصدری، عرب فعل از تربیه. خب این تربیت چیه؟ تربیت دارم خب و انشاء الشی حالا فحالا الی حد تمام. تربیت کردن چیه؟ شی رو جسته جسته پیش ببری تا به کمال برسانی. انشاء و شی حالا فعالا. تربیت این نیست که یک چیز، نه، این رو هی میگیری میکشونی تا به اونجایی که برسه. باغبان این مثلا درخت رو اینقدر ادامه میده تا به محصولش بکشاند، به کمالش بکشاند. اینجا میگیم چی؟ داره تربیتش میکنه. دقت میکنید؟ در انسان حالا مثلا تربیت گفته میشه، یعنی این کودک رو داره این همراهی میکنه تا برسونه. خدا که اگر میگیم داره به اصطلاح ربوبیت میکنه، داره چیکار میکنه؟ داره آهسته آهسته انسان رو به اون کمالش میکشاند. انشاء الشی حالا فعالا الی حد تمام. تربیت تعریف تربیت میکنه. تربیت ما میفهمیم واقعش، تربیت یک نوع به اصطلاح پرورش دادنی است به شکل خاص که به جای کمالش برسونه، یعنی به حسب خاصی که دارد، به حسب جهت خاصی که داره او رو پرورش میده، ما میگیم تربیت. لفظ پرورش تربیت هم واضحه دیگه. یکی یقال، حالا ببینید چی تعبیر میکنه، ربه و رباه. ربه همین ربابه، رباهو چی؟ از ریشه ربیه یا ربوه. دقت میکنه؟ ربه و رباه و رببه. رببه هم باب تفعیل همین رببه. حالا این تعبیر یقال، این یقال که خواست بگه، یعنی میخواد بگه ربه و رباه یک معنا داره، یعنی ربه به معنا همون تربیته، ربا تربیت، ربه یعنی تربیت، ربه و رباه و رببه، این ستا، این ستا رو بوده. البته ربه و رببه رو آقایون توضیح میدن، ربه چون باب تفعیله یک نوع تکریره، یک نوع تقویت معنای تربیته، حالا اون بحث نیست، ولی میخواد ریشه درست کنه، میخواد بگه ربه و ربیه رو یک جو. این رو آقایون بعضیا حالا این رو با چجوری معنا کرد، چون این کاری کرد ربه و رباه و رببه، یعنی مثل که تربیت، ریشه تربیت و ریشه ربابه هر دو یکیست، هر دو دارن یک کار میکنن، هر دو یک من. این چجوری توضیح میدم؟ بعضی از آیون رو کشونده که بگن اشتقاق اکبره، چون رعبه و ربابه و بعد ربابه رو هر ستا رو این ستا رو کنار هم چیدن، گفتن اینا اشتقاق اکبر دارن. بس اشتقاق کبیر و صغیر و اکبر رو حتما باید از جا شنیده باشی. این رو از تحقیق گفتم، من دیگه بیان از تحقیق رو دیگه نمیارم، اینا رو دیگه نمیخوام، ولی اینجا که چون این پیش اومد بگم. بعضی حرفش اینه، عرب این ربابه رو که میگفت، با ربابه رو که میگفت خیلی غریب الافق بود معناش. توضیح آقایون که میگفتن اشتقاق کبیر داره، توضیح زیادی نمیدادن. البته بعضی هم میدونن، تحلیل دارن، تحلیلش هم اینه، از قومی به دست قومی میدید تغییرات ایجاد میشه. مثلا تو زبان خود ما توی مازندران یکی از کارهایی که میکنن، نوع این لغت یک کلمهشو میندازن اصلا. دقت میکنید؟ یعنی اینی که تو فارسی تو زبان دری سه کلمه است، اینا دو کلمهش میکنن گهگاهی، ولی همونا هیچ فرقی نداره. واضح است؟ من مثالی هم زدم، باز تعبیری بود که گفتیم قفل رو قومی ها میگه قلف، احساس نمیکنم به لحاظ ارتکاز ما چه احساس داریم. قفل همون قفله، اصلا فرقی نداره اصلا. بعد اینجوریه، گاهی از قومی به قومی میره و تو اون قوم یک دسته چیزهایی هم افزوده میشه، ولی میبینه ریشه مشترک داره، جدا شد. اینجا میگن اشتقاق مثلا کبیر داره یا اکبر داره. دقت بکنه معیار اشتقاق کبیر و اکبر را اگه ما بخوام بپذیریم چیه؟ معیارش ارتکازه. الان هر کی بگید آه این قفل فارسی قلف همین پسل قومی هاست، میگه آره همین است، همین هست، ارتکاز ما هست. بعد حالا اگه این قلف بعد یه کلمه یه مثلا بشه، خودش بشه به صورت باز یه ماده‌ای که از دلش چیزایی در آمد، جلو رفت به یه جایی کشید و اون قفل فارسی هم مثلا رفت و ادامه پیدا به جایی رسید، اون اشتقاقاتی که پیدا کرده میگه مقا چون در اصل شریکن گره هایی میخورن. ولی باز باید ببینیم ارتکاز هر یک چیه. حالا هر یک ویژگی هایی داری که از هم جدا میکن. نگاه کنید کتاب تحقیق رو آورده اینجا، تحقیق زیل همین ربابه و رب خواست توضیح بده، اومد مفصلی بحث کرد و اشتقاق اکبر داشت کرد، چون رعبر هم آورده، تو رعبر هم عنوان اصلاح هم توش گرفته بود و آورد. حالا این هیچ معنی نداره، واقعش اینجوری است، تو لغت وجود داره و حتی مانعی وجود نداره. بعضی گفتن اصلا رب ریشه آرامی داره، هیچ اشکال نداره، ریشه آرامی هم داشته باشه. در این کتابی هست در مورد واژه های دخیل در قرآن که یکی از غربی ها نوشته، ترجمه کرده آقای بدرعی اگه اشتباه نکنم، توی همین مشکات الانوار نگاه کنید هست، یعنی در مورد علوم قرآنی اون اصلا اون هست. بعضی از اینها رو گفتم بگن اصلا آرامیه، ما مشکل نداری، ولی بهتون بگم اونقدر آمده در عرب گشته که عرب شد، عربی شد. دقت کنید چه عرض میکنم، یعنی عرب ازش ارتکاز داره، نه مال اونجا باشه، به درد ما نمیخوره. او هرچی هم بگید از ریشش به معنای سید بود، نمیدونم چه بود، نمیدونم هرچی بگید هست، بزرگ بود و به اصطلاح در ریشه آرامی بزرگ و بزرگ، حالا بگن بزرگ و بزرگ بود همون شده، این اشکال نداره، حتی بگن یا سید یا بزرگ اشکال نداره، باش اصلا مشکلی نداره. ولی آمد در زبان عربی، بار تربیت پیدا کرد، برای ما مهمه. من کاری ندارم اونجا چی میگذره، ما برای ما اینجا بار تربیت مهمه، اگر هست هست، کاری ندارم اونجا باشه یا نه، اصلا ریشه تربیت اونجا نباشه، مشکلی نداره. ما خیلی لغت هست که از جایی میاریم و بعد خودمون بار بهش میدیم. الان زخرف که به معنای زیباست، بعد کم کم حالا مثلا بشه مزخرف به معنای خیلی بد، مثلا به هم میخوره چیزی؟ لزومی نداره. بخواد تغییری بکنه لزومی نداره، بگیم از هر جایی گرفتیم. مهم برای ما اینه از جایی که میگیرید، تغییراتی که میکنه تو این سنت الان چی فهمیده میشه. لفظ رب تو قرآن میدونید نزدیک 1000 بار به کار رفته، انواع اشتقاق و انواع اصلاد تعابیرش، دقت میکنه چیز مستقری است، بلکه غریب الافق است به الله. من نمیگم غریب الافق، میخوام بگم الله ها. یعنی از بس به کار میره و آنقدر این به کار رفت که خدا رو میتونستن با همین عرب بگن کافی بود، هیچ دیگه هیچ قیدی هم بهش نکنن. لذا تو این کتاب لغت هم اومده که وقتی مطلق به کار میره یعنی الله، مثل لفظ خدا که به معنای صاحبه، ولی اصلا ما تا الان میگیم خدا یعنی ذات حق، اصلا کاری نداریم که مثلا خدا به معنای صاحب هم هست، اصلا کاری نداریم. مطلق به کار میره اینجا در زبان عربی، اصلا مطلق گاهی به کار میره یعنی چی؟ یعنی خدا. اینقدر یعنی توش بار داره. و بعد حالا این باری که توش وجود داره و چه تعابیری که وجود داره، من بعدا به قرآن میرسم و توضیح میدم، الان قرآن نمیخوام بگم، از نظر لغت میگم، این رو در زبان عربی باش روبرو هند. لذا خودشون مثلا میگه رب بس سبی، رب بس سبی یعنی چی؟ تربیت کرد سبی را، نه یعنی چیزیست که مثلا بخوام از جای دیگه بیاریم. واضح استم چه عرض میکنم؟ رب بب میگه، الان اینجا من آورده دیگه، رب و رباه و رببه، ربه ستاره که آورد مفرده خاصی نمیگه، یعنی میتونه اصلا رببه میگن رببه سبی، و اصلا راحتم تو ارتکازم فهمیده میشن چی، یعنی سبی را تربیت کرد، رببه سبی، رببه ولده، یا رب سبی، یا رب ولده، اینو میگن و راحت ازش میفهمن، تربیت میفهمن، یعنی بار تربیت توش خوابیده. ولی اینکه بگی ریشه آرامش این نیست، ولی بگی از ریشه آرامی هم گرفته شده، ولی اشتقاقاتی که در خود زبان عربی براش پیدا شده وجود داره، که این اشتقاقات البته زیاد هم نیست، باب تفعیل رفته و مثلا مثل مفعول داره، مربوب داره و از این دست چیزا داره، نه ریشه هایی پیدا کرده، هیچ اشکال نداره. حتی بعضی آقایون حدسشون اینه، هر گاه میبینید یک کلمه ای ریشه های متعدد پیدا نمیکنه، انواع چیزها رو پیدا نمیکنه، مثلا باب استفعال نداره، نمیدونم چه نداره، انواع اینا رو نداره، اندکی داره، یقینا ریشه خارجی داره، هیچ اشکال، از حتی فرض کنیم اینجوری باشه، فرض میکنه، گرچه همه جا نیست، چون گاهی هست اصل اول وضع رفته سر اسم، اسم قدرت گسترش به اصطلاح چیزش کم میشه، فعل باشه قدرت گسترش پیدا، اسم باشه قدرت گسترشش کم، حالا دلایل دیگری هم داره، ولی به هر ترتیب فرض کنیم اینجوری باشه و بشه ریشه آرامی، فرض اصلا رب از اون سید، سید و بزرگوار و بزرگوار گرفته شد، اشکان از اونجا گرفته شد، آمده تو زبان عرب بسیار، ولی آمده چه کردن، چه شد، چه ارتکاز روی داد، الان وقتی میگه رب بستبی یادش چی میفهمه، میفهمه یعنی تربیت کرده، یعنی ربه بسان ربه شد، بسان ربه شد، بازه اصلا چه ارتکاز بسان او شد، اصلا اینجوری میفهمه، این باشه برای ما کافیه، اینه یا اینکه بگید نه اشتقاق باعث شد، اشتقاق یعنی چی، اشتقاق معنی چیه، یعنی به تعبیری این بود مثلا ربابه بود، بعد بعضیا به جاش گفتن ربابه، ربش کردن، هیچ اشکال نداره، یا ربه بود بس شد ربابه، هیچ اشکال نداره، هیچ برام معنی نداره، یعنی هر کدوم اینا صورت بگیره برام معنی نداره، به تعبیر دیگر خواه بگویید ریشه عربی دارد و این ریشه عربی خودش مثلا ربابه بوده بعد شده ربابه، مثلا یا ربه اینها، این مشکل نداره، اونم باشه مشکل نداره، اشکال نداره به لحاظ لغوی آدم تحقیق بکنه ببینه کدوم یک از این هست، این اشکال نداره، ولی مسئله ما رو به هم نمیزنه، اونم چیه؟ ارتکاز، ارتکازی که وجود داره رب بسبی و رب بسبی رب ولدهو، یعنی چی؟ یعنی تربیتش کرد، این برمون بوده که اینجا مالا اشاره کرد ربهو و رباهو و ربهو، این باعث شده اصلا جناب راغب که اصل همین رب به اصطلاح رب به معنای مستری، رب به معنای مستری یعنی تربیت، اصلا رب یعنی تربیت کرد، دقت میکنه؟ خب قیله، لذا برای این، برای اینکه توضیح بدین این رباه رو درست کنه، لان یربنی رجل من قریش احب الی من ان یربنی رجل من حوازن، میگن تو این اصطلاحاتشون تو در قدیم بوده که چی میگفتن، میگفتن رجلی از قریش تربیت منو بر عهده بگیره، به اصطلاح مدیریت منو بر عهده بگیره، این بر من محبوب تره که تا رجلی از حوازن بیاد مدیریت منو بگیره، یعنی قریش رو من ترجیح میدم بر رجلی از حوازن، این شخص اینجوری گفت، یربنی گفته، دقت میکنه فرب، خب این رب پس چیه، شما چی میگید، میگه رب مستران، رب مستره، مستعار للفاعل، رب رو الان در مورد حضرت حق میگیم ربه، میگه رب اصلش مستره، اما مستریست که دیگه خود این مستر رو مستعار للفاعل، یعنی رب، رب به معنای رب، دقت میکنه این توضیح چی کار میخواد بکنه، میگه هویت این رب، اصطلاح رب که به کار میره، باجه رب که به کار میره، یعنی مستر، یعنی مستر، اصلا هویت مستری داره، لذا ربه ربن میگن، ربه ربا، ربن ربن که به عنوان مفعول مطلق که میارن، مستر رو میارن، میگن ربن ربن، رب یعنی چی؟ مستره، اما مستری است که به معنای اسم فاعل رب، دقت میکنه، و بعضی هم گفتن نه اصل رب همون ربه، ولی به خاطر تخفیف شد چی؟ رب، همچنان که بار شد بر، بری که داری همون باره، اما بار شده بر، بعد رب هم شده چی؟ رب، بعضی اینجوری گفتن، ولی مثل ایشون چی میگه، میگه نه رب، رب همون مستره اصلا، نه یعنی رب بوده و شده رب مستره، ولی مستره که استعاره شده برای اسم فاعل، یعنی خود مستر شد فاعل، پس رب به معنای چی؟ تربیت کننده، رب، رب، و بلا یقال رب مطلقا الا الله، رب مطلقا الا لله باید باشه، میگه به صورت مطلق به کار نمیره مگر برای خدا. این به صورت مطلق به کار یعنی چی؟ یعنی رب انقدر اطلاقش چی شد که دیگه بدون هیچ قید و هیچ قرینه‌ای وقتی مطلق به کار یعنی خداوند، به خداوند اشاره داشتن. دقت میکنید؟ چون اینجوری بوده دیگه بعضیا گفتن بعدن حالا تو کتاب لغت اومده مجاز نیست که رب رو به طور مطلق بدون اضافه و بدون قید، مثلا نگی رب الدار میتونی بگی، رب الدار بگی، رب الخانه میتونی بگی، رب خانه میتونی، اما رب به طور مطلق نمیتونی بگی. میخواد از رب دار یاد کنی نمیتونی بگی رب. چرا نگید؟ چون فقط مال خداست. اینها آقا این بحثا رو ما میگیم چی؟ بحثای لغوی نیست. بله من میتونم بگم در بحث لغت اونقدر جلو رفته رب یعنی خدا. اینو میفهمم. اینو میفهمم. بابر جان. اما معنیش اینکه آیا اون مجاز نیست؟ این دیگه بحثای لغوی نیست اینا. و بعد خودشون هم میدونن که چون در قرآن هم حتی آمده حضرت یوسف گفته که نزد ربت رفتی این کار رو کن، میگه خب چون این اضافه هست قبوله، این معیار نیست. بعد خوشو میگه تو اشعار بوده رب به کار میبردن و الف لام عرب هم میگفتن یعنی مثلا پادشاه. دقت بکن میگن وجود داشت. لذا این بحثا که مجاز نیست و اینها، اینا بحثای بعدیه. میخواد بگه ادب اقتضا میکنه اشکال نداره. الان ما لفظ خدا رو نمیدونم دیدید، مثلا میگه خدا یه درس خوندنه طرف، خدا یه نمیدونم چه هست، این خدا رو به کار میبریم ایش اصلا. ولی خب میتونی یه نفر خواهش میکنه لفظ خدا رو دیگه برای دیگران به کار، هیچ اشکال نداره ادب بگید، اینا اشکال نداره. ولی بحث این که آیا واقعا رب اصلش چیه؟ رب یه محتوای تربیت کردن با تعبیر جناب مفرد راغب داره. لذا این لایجوز و اینها که گفته میشه اینا رو دیگه باید به لحاظ لغوی دیگه مطرح نکنیم، به لحاظ ادب میخواهید مطرح کنید چیز دیگه است. ولا یقال الرب مطلقا الا الله. بله الان جوری شده، اینو میتونم بگم الان جوری شده وقتی رب به شکل مطلق گفتیم معمولا یعنی خدا. ولی خب طرف اگر بخواد رب مطلق به کار ببره قرینه بذاره یعنی آقا اون رب و دار، هیچ اشکال نداره از نظر لغوی، اشکال نداره. واسه هستم چه از میکنم لذا این دیگه جالب نیست. خب این رو تعبیر کردن. بعدشون میفرماد که مثال بزنه در مورد خدا به شکل غیر اضافه مال خداست ولی با اضافهش برای غیر خدا هم به کار میبره، مثل رب عالمین، رب کم، رب آبای کم الاولین، و یقال رب الدار و رب الفرس. تعبیر حضرت عبدالمطلب و شنیدید ان للبیت رب و انا رب الابل، رب الابل که این رب الابل شما میشنه چه باری داره، مالکیت داره یا نداره؟ فقط مالکیت یه چیز دیگه هست. اینا واضحه دیگه، دیگه دو اینجور چیز. رب الدار و رب الفرس لصاحب هما، کسی که صاحب اینها باشه. و علی ذلک قول خداوند اذکرنی عند ربک، یعنی جریان حضرت یوسف عند ربک فانساه شیطان ذکر ربه. خب این هم گفتیم، باز برسیم به مصباح المنیر. مصباح المنیر اینجوری گفته، با میرسم یواش یواش من یکم باید از مصباح بخونم و لسان العرب و مقایس اللغه و بعد به بحثای بعدی میرسیم ایشان، یکم حوصله میکنیم چون رب جزء مهمترین است. کل قرآن روزی هزار بار تکرار شده، این چیزی نیست که آدم بخواد از کنارش بگذره، گرچه حتی یک بارم به کار رفت مثل صمد رو هم باید همین کارو بکنه. یعنی میخوام حوصله کنید، اشکال نداره یکم بحث لغوی هم بکنیم. مصباح المنیر، الرب یطلق علی الله تعالی معرفا باللام، یعنی الف لام بیاد مال خداست و مضافا و اضافه میاد. و یطلق علی مالک شی، مالک شی رو هم میگن رب. پس ببینید یه تعبیر مالکیت تو بحثاشون زیاده، یکی هم بحث تربیت دقت میکنید تو تعبیرهاشون هست. حالا مالک شی، کدوم مالک شی؟ الذی لا یعقل الا مضافا الیه، یعنی معمولا باید بیاد باید اضافه بشه. مثلا بگید رب و دار، به صورت بدون اضافه نمیتونید به کار ببرید در مورد غیر خدا، پس مالک شی. فیقال رب و دین یا دین، چون با دین باشه رب و دین و رب المال. و قد استعمل به معنی سید، پس گاهی هم به معنی سید هم به کار میره. مضافا الی عاقل، اگر اضافه به عاقل شده باشه میشه، یعنی اضافه به یک موجود زیشعوری بشه، این موجود زیشعور وقتی اضافه شد این به معنای سید هم به کار میره. به منه قوله علیه السلام حتی تلد الامه ربتها، امه ربه خودش رو بیاره. بله رب، باز ادامهش جای دیگه، رب زیدون الامر ربا، زید رب الامر ربا، اینجوری من باب قتله ازا ساسه و قام به تدبیره، سیاستش رو تدبیرش کنه، تدبیر رو آورد، مالکیت رو هم آورد. یعنی برای بیان علامه مصباح المنیر و مجموع البحرین نگاه کنی توش وجود داره، تدبیر رم که آورد جناب علامه، یعنی میخواد حتی اون بحث تربیتی که جناب مفرد راغب گفت اصلش معنای تربیت، اون رو هم داره، تدبیر توش، تربیت تدبیر عامه. این رو الان خوندیم این چند تا رو، حالا انشالله بعدش ما باید از لسان العرب و مقاییس هم بخونیم ببینیم چه میشه گفت اینجا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از بخون میار ارتکازه، ارتکاز توش اینجوری نیست، خودش هم میگه تو زبان عرب، تو شعر عرب هست، من میگم بس به لحاظ ریشه نیست، به لحاظ آداب و به لحاظ کثرت استعمال در خدا بدون قرینه. ببینید الان ما میگیم حضرت امام، از امام یعنی کی؟ چرا؟ اصلا امام که امامان معصوم هست، چیزی داری کار کردیم از بس این استفاده کردیم دیگه جا امام فرمود. الان بعض ما میگیم خیلی راحت، اصلا ما میدونیم چرا، از بس استعمال کردیم جا افتاد. اما آیا در مورد دیگه نمیشه استفاده کرد؟ این از لغت بر نمیاد. چرا؟ باری که تو شخص کرد، بله یکی از الان بخواد به لحاظ کتاب لغت نوشته بشه باید بنویسن رب یعنی مالک، باید بنویسن رب یعنی خدا، معنا ذکر میکنن. البته خدا با باره چی؟ مثلا مالک، مثلا مدبر، مثلا خدا.
رب گفته میشه
از بس استعمال شده اینجور، که از طرف استعمال جو افتاد به دلیل دیگه، اصلا تعیون شد، تعیون شد. اصلا الان وقتی میگی اینجوری مرده که لذا الان ما هم خیلی ما اصطلاحات داریم، ما جوری که میفهمیم مال امروزه است، مال قبل نبود، خیلی تعابیر داره. دقت میکنید؟ سپاه به نظر شما کیه؟
سپاه،
سپاه که تو لغت داریم چیه؟ مطلق لشکر. اما الان سپاه کیه؟ ارتش رو نمیگیم، ما سپاه رو میگیم. این رو ما میگیم کثرت استعمال به حد شده که الان جا بیم خیلی استقرار بیدم، ولی معنای سپاه رو به هم نزدیم. اون معناش پاورجا هست، لشکره. اما این لشکر رو برای سپاه پاسداران هم به کار بردیم و دیگه سپاه پاسداران الان دیگه اصلا سپاه به معنی لشکرش هم حتی نمیخوام نگاه کنیم، اصلا به عنوان یک بسلا شن نظامی جمهوری اسلامی است.
اینجا هتر مندم بعضی میگن که این با همین چیز عبریش اومده تو
هیچ اشکال نداره. آره مثلا بعضی موقع از ببینید
معنیش معنی عربیش که میکنی خراب کردی، این در واقع معنی عربیش.
بله حالا این واقعیت داره، هر جایی ما باید نگاه کنیم. ببینید مثلا بذارید معنی بذارم بگم، مثلا طرف تو زبان فارسی میگه عارفان صوفیان رفتن تو خانقاه، بعد خانقاه خانقاه بود، بعد رفت تو اونجا خانقاه رو مثلا یه دیدی ریشه زبان عربی هم مثلا داری اونجا. اگه اینو گفتم من میگم بابا این خانقاه که تا اصطلاحی اصطلاح ویژه مخصوصه مثلا صوفیان بوده، این تعبیره، اگر زبان عربی رفت یک مرس معادلی داره او رو دست نزنه، او رو نیاری. چرا؟ او قرار خبر از همین بده، میگه صوفیان در خانقاه، اصلا به عربی داره میگه صوفیان در خانقاه، معنا به هم میخوره. مثل هته بحثش اینجوریه، ولی حالا ربی که رفته توی زبان اصلا محو شده تو زبان عربی، او رو هم باید بریم ببینیم آرامش ببینیم، چون سید بوده رو سید بیسیم.
پس شما معیارتون اینه که اگر محو نشده باشه
بله الان ببینید من نه اصلا واضحه، الان ببینید من اگر توی زبان عربی هم برم در مورد صوفیان در خانقاه صحبت میکنم میدونم یک واقعیت خاصی اشاره داره. مثل اینکه الان دوباره بگم همین سپاه که مثال زدم، تو زبان عربی بگید سپاه جند، مثلا سپاه چیز رو مثلا حالا هرچی گفتی هرچی انوان دید این دفعه همش نمیزنه، چون قراره این سپاه رو اشاره کنه، در برابر ارتش اشاره کنه، در برابر یعنی دو تا جایگاه نظامی داریم، دو تا شأن نظامی. واسه اصلا چه ما نگاه همون اینجوریه، یه وقت نه اصلا رفته تو لغت گشته خودش معنا پیدا کرده، هویت پیدا کرده، ما به هویتش نگاه میکنیم، ما نگاه، ولی یه جا اصلا داره خبر میده که اونجا اونجوری بود.
تو هته این یه رهزن هستی،
چون هته حالا حالا دیگه تو اون هته مثل این، چون به یک واقعیت خاص اونجایی اشاره داره، باید اون اونجا چیه، مثل رائنا.
رائنا
رو وقتی گفتن ما نباید بگیم خب خود اتمام قرآن یه جوری گفته که یعنی رائنا رو به معنای مراد ما کمار مراد کمارا نیست، اونا دارن استهزا میکنن، اون باید ببینیم ریشش ببینیش. این از این دست، اینو اشکال ده. ولی اگر رفته، حتی من مثل لفظ فردوس رو معتقدم رفته تو زبان عربی گشته، ولو بگی فارسیه، باید اون فردوس رو به شکل عربیش بفهم تو بستر عرب. ولی چیزی که نمیگرده قرار خبر بده، مثل اینکه اونجا داره خبر میده از جریانی از حضرت ابراهیم در واقعی در یه جای تاریخی خاصی که اسم خاصی داشت. چرا همون رو داریم میگیم؟ حالا تو قرآن تو عربی یه کمی تغییرش میدن، مثلا یوسف رو به عبری چیز دیگه میگفتن، اینجا اونا سخت نیست، اینا دیگه سخت نیست، اینا دیگه تغییرات لغوی. خب
در مورد تعبیر و اکبر رو هم میگن بعضن تفاوتش رو به تعبیر در مورد لفظ
من اشکال نه اصلا کاری نداشتم. بله. آره دیگه.
قرابت
هم. آره قرابت نداره. چون رعبر ایشون آورد گفتم دیگه. گفتم سه تا رو آورد. رببه و رعبه و رببه. این سه تا. بذار اون اشتا اشتا آگه که
بعد. در مورد ارتباط رببه و رببه یه قاعده توی صرف من یادمه که گفتن مثلا تزننه.
بله.
اینو ابدالش میکنن تزننا.
بله. من اتفاقا ابدال رو گفتن توضیح میدم. دارن متنشون رو میخون برات. ابدال رو گفتن. میرسی. ولی ابدال میکنن رو من چی میگم؟ این همه خودیست که من تعبیر میکنم مثل قفل و غلف. واضح است؟ یعنی تغییری است که خودش هم میدونه همونه داره میگه، هیچ دستش نمیزه. واضح است؟
با قلب فرق.
بله؟
یاد با قلب فرق.
نه نه
لفظ عوض میکنه، برو میکنه و میاله
عرض میکنم دیگه میکنم. اصلا گاهی این شو من مثال خواستم اون لطف کار رو بگم، تو ابدال اینه، تو ابدال میخواد بگه به لحاظ لغوی همان رو گرفتیم این کردیم، من دنبال اینم. واضح؟ ولی یه وقت میگه نه اشتقاق یعنی ریشه هایی داره، او فرقش ریشه هایی پیدا کرده رفته یه جور دیگه شده، این ولی ریشه مشترک داره، این غیر از اونه.
آره.
من میخونم براتون بعدن. من چیکار میخوام گفتم امروز من به خاطر اینکه بعضی دیدم میگه علامه طباطبایی اینو گفته، هیچ دلیلی نیورده که مالک مدبر، ما تو کتاب لغت که واضح وجود داره. بعد من میخوام برم جلوتر،
مثلا همین فروغ
الان من میرسم جلوتر
لغت قشنگ تشریح کرده فرق بین مثلا میگن اونا که مصدرشون
فروغ لغویه، من نگاه کردم کاراشو جدی نیست، بعضی خیلی من در آوردی دارم این کتاب ها گهگاهی دست میگیرم از اون این که دید حله حرفی نیست، من میگم اونایی که ریشه دار میشه من این کار نمی کنم، من پی میگیرم الان همین اول گفتم به خاطر این مشکل من مجبورم از این دوتای انتخاب کردم، دوتای انتخاب کردم که ریشه را درست کنم.
ولی ایشالله حلقه به خود این مطلب که از ریشه ها این میره جلو ابن انباری و احمد امام اونا رو میگن شما میرسید.